بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل رجب،
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از ویژگی های مؤمن به فرموده حضرت صادق علیه السلام اینه که شر نداره، نه برای خودش زیان داره و نه برای دیگران. کسی که برای خودش زیان نداره، برای دیگران هم ضرر نداره، میشه اهل خیر. روایت مفصلی رو رسول خدا دارن، مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی بی ترجمه در باب ایمان نقل میکنن که یک جمله زیبای اون روایت اینه: پیغمبر میفرماید مؤمن، البته مرد و زن، چون فرقی نمیکنن در نقطه ایمانی، تفاوتی بین مرد و زن خدا قائل نشده، هر ارزشی که ایمان و اخلاق و عمل مرد مؤمن داره، همون ارزش رو هم زن داره، در اعتقادش، در اخلاقش، در عملش. در قرآن مجید هم شما آیاتی رو میبینید صریحاً به این معنا اشاره کرده. این آیه به احتمال قوی اگر من یادم مونده باشه در سوره مبارکه نحل من عمل صالحاً من ذکر او انسا و هو مؤمن. این اویی که میگه به اصطلاح حرف عطفه، معنیش اینه که در این حقایقی که داره گفته میشه در آیه بین مرد و زن تفاوتی نیست. او یعنی خواه مرد باشه خواه زن باشه. اگر مردی، اگر زنی، عملش عمل صالح باشه، هم عبادتش عبادت صالحی باشه، هم کسبش هم زن و بچه داریش، هم شوهرداری و بچه داریش. عمل صالح یعنی عمل مثبت در همه زمین‌ها. این مرد و زن دارنده عمل صالح با شرط این که مؤمن باشند، نه فقط عمل صالح داشته باشند، اما ارتباطی در قلب با خدا، با قیامت، با انبیا، با قرآن نداشته باشند. حتما باید دلشون چراغدان ایمان به خدا، ایمان به قیامت، ایمان به انبیا، ایمان به قرآن مجید باشه، که البته این ایمان هم میدونید تحصیلیه، یعنی واجبه انسان یا از طریق مطالعه یا از طریق شنیدن این ایمان رو کسب بکنه. اینقدر هم در این قرآن و روایات و علوم اسلامی دلیل و برهان هست که آدم رو در این زمینه ها به یقین میرسونه، هم نسبت به قیامت، هم نسبت به خود حضرت حق، هم نسبت به انبیا، نسبت به قرآن. اغلب آیات هم ایمان رو با عمل صالح مطرح کردن، چون نه ایمان بدون عمل سودمنده، نه عمل بدون ایمان. این دوتا حتما باید با هم باشه. و بهشت پروردگار هم برای مرد و زن یکیه، یعنی هر پاداشی که انسان مؤمن دارنده عمل صالح در قیامت داره، همون رو هم زن داره. در دو جای قرآن هم هست، یکی سوره رعد، یکی سوره مؤمن جزء 23 بون، غیر مؤمنون که جزء 18 همه. مردانی که مؤمنند، دارای عمل صالحند، همسرانشون مؤمنند، دارای عمل صالحند، بچه‌هاشون مؤمنند، دارای عمل صالحند، قیامت پیش هم دیگن مثل دنیا. چطور یه خانواده بودن، پدر و مادر و بچه‌ها همه کنار هم، اونجام کنار هم هم، یعنی یه تناسبی برقرار میکنه پروردگار که شوهر از همسر خوبش جدا نباشه، از بچه‌هاش جدا نباشه. و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، که هم در سوره رعد هم در سوره مؤمن صریحه که همه اینا رو با هم دیگه جمع میکنه، همینطوری که تو دنیا جمع بودن بر محور ایمان، بر محور عمل. اهل ایمان اهل تفرقه نیستن، در روایات زیادی در همین اصول کافیه که اهل ایمان اهل الفتن، یعنی اهل جمع بودن با همان، چون تلخی ندارن، حسادت ندارن، غرور ندارن، بگو مگو ندارن، من و تو ندارن. اینا همه از آثار ایمانه. من تو این جمع مؤمن یه نخاله عذاب دراده که حسود باشه، مزاحم همه میشه، ضرر داره، شر داره، یا مغرور باشه، یا متکبر باشه، یا به قول قرآن مجید خود برتر بینی داشته باشه، و مزاحم میشه. اما مردان و زنان با ایمان، با فرزندان با ایمانشون، هم در دنیا زندگی خوشی دارن، هم در آخرت. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه. سیئه ندارن، یعنی آسیبی به هم دیگه نمیزنن، ضرری به هم دیگه ندارن. خیلی نکات عجیبی در این قرآن و روایات درباره مردم مؤمنه. البته خود خدا میفرماید تعداد مردان و زنان مؤمن کمه، به پیغمبرم میگه منتظر این نباش که اینا در دنیا به اکثریت برسن. به خداوند خبر میده به پیغمبر که اکثر مردم مردم ناشکریان، یعنی نعمتهای منو در جای معین خودش هزینه نمی کنن. نعمتها که انحرافی هزینه بشه، خب میشه کارگاه ضرر وجود آدم، کارگاه زیان. اون قطعه ای که در اون روایت مفصل پیغمبر عظیم و شأن اسلام اینه که می فرماید مؤمنی همچین موجودی الخیر و منهو معمول و شر و منهو معمون. اولیش معموله، دومیش معمونه. ترجمهش اینه، حالا توضیحش که خیلی کار داره. مؤمن کسیست که فقط به خیر او امید میره و همه نسبت به او از نظر شر و ضرر و زیان در مسئولیت هست. خیال همه راحت که از او ضرر نمی بینن، واقعا خیال همه راحته، ضرر نمی بینن، زیان نمی کنن. خب این قیافه شخصیتی مؤمن. حالا به مناسبت گفتار امام صادق بنا شد که ببینیم شر چی هست تا به خیر برسیم، ببینیم خیر چیه. دنباله روایات دیروزه، شر المصائب. خیلی جالبه اینجا پیغمبر اکرم تعبیر به مصیبت کردن، یعنی خطری که با انسانه. شر المصائب تو مصیبت ها، یعنی تو حادثه هایی که به آدم میرسه، ضرردارترین حادثه چیه؟ پیغمبر میفرماد الجهل، نادانی، این که آدم نفهمه، نفهمه چجوری زندگی کنه، نفهمه چجوری زن بگیره، نفهمه دختر چجوری شوهر کنه، نفهمه چجوری کاسبی کنه، نفهمه چجوری رفاقت کنه، نفهمه چگونه حرف بزنه، نفهمه کجا باید سکوت بکنه، نفهمه کجا باید بره کجا نباید بره. این بدترین مصیبت، زیانبارترین مصیبته. حالا ممکنه مردم نادان امروز زهر جهل رو احساس نکنن، ولی وقتی که آقا خیمه دنیا رو از رو سر آدم بلند کنن، آدم رو منتقل به اون طرف کنن، اونجا آدم قوقایی از معرفت میشه، ولی معرفتی که به درد نمیخوره، چون اونجا جای تحقق دادن معرفت نیست. حالا فرض بکنید این 30,000 نفر قیامت بخوان به ابی عبدالله بگن ما رو مثل هور قبول کن، آخه اونجا زمینه قبولی وجود نداره، نه کربلایی و نه بنی امیه و نه اهل خدایی، و اونجا به قول قرآن مجید و امتاز الیوم ایها المجرمونن، تمام بدکاران یه طرف، نیکوکاران یه طرف، مؤمن یه طرف، کافر یه طرف، خوبان یه طرف، بدان یه طرف، اصلا اینا قابل قاطی شدن با هم دیگه نیستن، قابل آشتی با هم در اونجا نیستن. یه جمله اول دعای ابو حمزه خیلی جمله فوق العاده ایه، الهی لا تعذبنی به عقوبتک، خدایا ای منو بناس ادب کنی بیدارم بکنی، با عذاب جهنم بیدارم نکن، چون اون بیداری دیگه به درد نمیخوره. خب خیلی جالبه، روایات ما همه جور شری رو بیان کردن، شر الاموال، بدترین پولی که پیش انسانه، زیانبارترین پولی که پیش انسانه. چه پولیه؟ این خیلی روایت عجیبیه، زیانبارترین پولی که پیش انسانه، پول حلالیه که لا ينفق فی سبیل الله، خزینه خدا و برای خدا و امور خدا نشه، ولا تعد و زکاته، و حق مالی اون مال پرداخته نشه. خب این چرا زیانبارترینشه؟ برای این که ما در سوره مبارکه آل عمران آیه 180 میخونیم، پروردگار میفرماید این نعمت پولی که بهتون دادم انفاق نکردید، زکاتشم نمیپردازید، سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، به وزن تمام اون پولا فردای قیامت گردن بندی از آتش درست میشه، فلزی میفته گردنتون. که ساده معنی این آیه اینه که قیامت خدا این پولا رو به صورت طوق میندازه گردن بخیل، میگه پولات مال خودت، اینجا هم که دیگه ما نمیخوام. ما تو دنیا ازت میخواستیم که ندید. اینجا هم که یه جای عملی به دین نی، اینجا یه گروهی میرن بهش، یه گروهی میرن جهنم. تو بهشتی ها که فقیری وجود نداره که بهت بگم حالا از مالت به این فقیر کمک کن، من خودم همه چی به فقیر مؤمن میدم قیامت. ما میخواستیم در دنیا تو رو در پول جانشین و وکیل خودمون داشته باشیم که به وکالت ما به درد دردمند برسی. اونجا که نرسیدی، اینجا هم دردمند دیگه نیازی به پول تو نداره. دردمند مؤمن اینجا بهشت رو داره، یه تو رو میخواد چی کار. حالا که این پولا رو در دنیا ندادی و اینجا طوق به گردنت شده، میخوام بهت بگم پولت مال خودت، نمیخوام. و اما شر الاخلاق، زیانبارترین و خسارتبارترین صفت خلق چیه؟ پیغمبر می‌فرماید الکذب و نفاق، اینه که دروغ بگی. آدم دروغگو از نظر اخلاقی آدم مضریه، آدم زیانباریه. شر الاخلاق الکذب و نفاق، و اینکه با مردم دروغ باشی. آنگونه که هستی خودتو نشون ندی، جور دیگه خودتو نشون بدی. شر الاخلاق الکذب و نفاق. منافق آدم بدیه، از کافر و مشرک و لائیک بدتره. چون کافر مردونگی داره، میگه من کافرم، مشرک میگه من مشرکم، لائیک میگه من لائیکم. اما منافق خیلی نامرده، اونی که هست خودشو نشون نمیده، نمیگه من چیم. یه چهره عقب جانبی میگیره که با اون چهره بتونه دام پهن بکنه، شما رو به دام بندازه. این منافق دوست نی، ولی خودشو دوست نشون میده. دشمنته، ولی خودشو محب نشون میده. امین نیست، ولی خودشو امین نشون میده. کی میفهمی این دروه؟ اون وقتی که ضررشو دیدی، زیانش بهت رسید، شرش بهت رسید. و اما شر الناس، اینم روایت عجیبیه، بدترین مردم در این عالم، من لا یشکر النعمه، اینه که نمک خدا رو بخوره و حق نمک رو رعایت نکنه. خب این سفره رو پهن کرده پروردگار، داره میخوره، شکرش به اینه که خدا رو عبادت بکنه نمیکنه، شکرش به اینه که به خلق خدمت بکنه نمیکنه، نمیکنه. چی کار میکنه پس تو این دنیا؟ فقط دو جا رو کامل اداره میکنه. این رو خدا در یه آیه میفرماید، در کدام سوره؟ سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. هشتاد سال عمر میکنه، دو جا رو فقط اداره میکنه. نه کاری به کار خدا داره، نه کاری به کار مردم داره، نه اهل عبادت الله، نه اهل خدمت به خلق الله. از اینا هم خیلی هم تو دنیا، خیلی. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. فقط به دو جا خدمت میکنه. قرآن میگه یکی به شکم و یکی هم به غریزه جنسی، و در این دو زمینه هم هیچ قناعتی نداره. هیچ، یعنی شکمش یه معده‌ای داره که هر چی توش میریزه از حلال و حرام و قصب و رشوه و ربا و گوشت خوک و مشروب و حق یتیم و حق مردم احساس سیری نمیکنه، میگه بازم میخوام. و یکی هم غریزه جنسیشه که در اونم هیچ قناعتی به حلال خدا یا به عفت نفس و خودداری از گناه نداره. هیچ. تو شما میبینید در دنیا مسئله شکم و شهوت شکار داره میکنه. این که دیگه روزگارای قبل اگه این آیه رو برای مردم میخوندیم نمیتونستیم مورد نشون بدیم، نمیتونستیم مورد نشون بدیم. تو همین تهران 4-5 تا مرکز افتتاح شده بود، دوستان ما خیلی زحمت کشیدن، پیگیری کردن تا تعطیل کردن. غذای خیلی گرونی هم داشت، غذای 60,000 تومان یه پرس، 40,000 تومان. من بروشوراشو برام آوردن دیدم، 13-14 غذا تمام 14 نوعش از نظر صریح قرآن حرام قطعی، ولی 60,000 تومن تلفن میکردن یه پرس میوبردن در خونه. یعنی عده زیادی در دنیا نعمت خدا رو میخورن، نه اهل عبادت الله هم نه اهل خدمت به خلق الله. یه عمری یتمتعون و یأکلون، میگن ما خدمتگزار وجود مبارک حضرت شکم و حضرت شهوتیم، ما نوکر این دوتاییم، ما اسیر این دوتاییم، ما غلام حلقه به گوش این دوتاییم. ما به خدا چیکار داریم؟ به مردم چیکار داریم؟ خدا بر خودش خداست، مردم هم هر جوری دلشون میخواد زندگی کنن به ماش. حالا یکی گرسنه است داره میمیره، یکی 4 ماه پول گاز به این گرونیشو نتونسته بده، پول برقشو نتونسته، به ما چیه؟ اصلا بی خود کرد به دنیا آمد، برای چی به دنیا آمد که گرفتار باشه؟ بی خود کرد بچه دار شد. نشنیدین؟ من شنیدم. من به یه پولداری مراجعه کردم، البته بعد فراهم کردم خودم، اما گفتم الان این پولدارم به یه نوایی برسه، به یه خیری برسه، بالاخره یه راهی به خدا پیدا بکنه. گفتم آقا یه بزرگواری است، خرج زندگیش اداره میشه، نه اینکه دستش دراز باشه، فقیر نیست، اداره میشه، درآمدش در حد اداره زندگیش. این 4 دختر داره که اینا شوهرم داده نشدن، خیلی هم 4 اینجور که میگفتن خانوادش زیبان و هر 4 لال به دنیا اومدن، هر کدوم الان 20 سال 22 سال 25 سالشونه. اتبا اونایی که اتبای با محبتی هن برای خدا گاهی کار میکنن رو گوش این 4 کار کردن، گفتار درمانی کردن، حالا میتونن در حدی محافظ ضمیر خودشونو برسونن. اینا هر کدوم یکی یه دونه سمعک میخوان، اون وقت سمعکایی که اون شماره بود دونه 500,000 تومن بود، میشد 2,000,000 تومن. گفتم این همه هم پول خدا به شما داده، الانم من خودم قدرت خرید این شارتا رو ندارم، شما پول بده ما بریم این چهارتا سمعک رو بخریم بدیم در اختیار این خانواده. گو از بی خوبون غلط کرد ازدواج کرد که حالا چهارتا دختر کرد داشته باشه، من این پولا ندارم. باشه، این شر و ناسه. و اینا بعدن هم خودشون به گرفتاری های عجیبی میخورن، عجیب. یه وقتی آقا یه برخوردی با یکی برای من پیش اومد، یه خود مفصله، الان نمیشه همشو بگم، اما یه وقتی اگه فرصت شد ریز این داستان اتفاق افتاده رو براتون میگم. خیلی عجیبه، خیلی. من اون وقت هنو قوم درس میخوندم، مارمزون میومدم تهران منبر و دهه عاشورا، دیگه چون تو تحصیل بودم نمیتونستم بقیه محرم سفر رو بمونم. یه شب تو مارمزون شبای 25 ششم بودم، منبر اومدم پایین همین کنار دوستان بشینم، عرض میکنم که یه کسی بلند شد به شدت با گریه مشکلشو بیان کرد، گفت من 3 تا، حالا مشکلشو بیان کرد که چی بود. من در جا بهش گفتم آقا شما بفرمین بشینین، کاری به مردم نداشته باشین، بیاین بر من تعریف بکنین. خیلی قیافه نورانی خوبی داشتش، گفت به خدا قسم من فقیر نیستم، من در فلان شهر در یه بخش زندگی میکنم، خود شما بی اونجا بپرس، من 40 ساله که به تهیدستان اون منطقه کمک میکردم، برای خودم زندگی داشتم، قناتمون خشک شد، کشاورزیمون نابود شد، ما قاری گرفتیم ببافیم، خانومم با 3 تا بچه‌م سل گرفتن و من اصلا پول معالجه اینا رو ندارم. من یادم نیم اون شب چقدر بهش دادم، گفتم شما این پولو بگی برو شهرتون، چون شهرشون 90 کیلومتری مشهد بود، گفتم من عید فطر میام مشهد، زمستونم بود برف میومد، من عید فطر میام مشهد، فردای عید فطر ساعت 9 صبح دم قهوه خونه تهرانی ها، اون وقت هنو دور بس و خراب نکرده بودن، من میام تو قهوه خونه میشینم، بیام اونجا. گوه آخه بعد شما با این لباس، کدام من مشهد آشنا ندارم، اون وقت هم میشکنم میشناخ من اون مشهد، گوه آخه بد نیست شما با این لباس بیه تو قهوه خونه، گودم نه برای حل مشکل تو هیچ بدی نداره، گودم زن و بچت هم بیار میه مسافر خونه خوبم بگیر. اون روز اومد و منو بود، زن و بچهشو دیدم، دیدم واقعا 4 تاشون مسلولن که خون از سینه‌شونم میاد، تو گیر و داری که بنا بود اینا 2 شب مشهد بمونن. گفتم اساس خونه چی کم داریم؟ گفت همه چیمون کمه، یعنی دیگه دار و ندارمون نابود شده. گفتم حالا این 2-3 روز که داره برف میاد بمون، یه زیارتی بکن و و چون دکترها گفته بودن حتما کباب باید اینایی که سیل داشتن میخورن، یه پولی اونجا بهش دادم، گفتم این 4-5 روزه بهترین کباب برگ و برای این بچه ها ببر حالا تا ببینیم چی میشه. تو اون مسافرخونهی که بودم شب چشمم دو تا از اون وقتا میگونن میلیونر، اون صحبت میلیارد هنوز پیش نیومده بود، چند تا میلیونر تهرونی رو دیدم که میشناختمشون چون هم محلیم بودن، که یکیشون رو اگه بگم این آقای پالیزار کاملا میشناسه تهش، حالا مردن رفتن دیگه، بذار برن الان تو محاکمات خدا. رفتم اتاق اینا، ریز داستان این خانواده رو گفتم، گفتم الان اینا هم مشهدن میتونین بیان ببینینشون، یک کمکی بدین، ما یه گلیمی یه اساسی 4 تا قابلمه استکان البیکی سماوری پتویی خرج یه سالشون هم برای کباب خوردن بهشون بدیم. یبن رسول الله، حضرت رضا رو میگم، اون شب شاهد بودی که من چه دردی کشیدم. به من گفتن ما هر دومون سحر قبل از اذان میریم حرم دعا میکنیم اینا انشاءالله خدا کارشون رو اصلاح. مر وقت اینو یادم میاد از تلخی اون شب دوباره برام میاد، به این منبر حضرت حسین قسم دوتاییشون تو کثافت بدنشون غلطیدن و مردن. دو سال تو رخت خواب، اون وقتم اصلا پرستار بیرون نبود که ببرن اینا رو پرستاری کنن، زن و بچه هر دوشون متنفر شده بودن، برای آب کشیدنشون، تمیز کردنشون، بالاخره وقتی مردن از همه خوشحالتر زن و بچه شون بودن. پول داره خیال نکنن پول نمیدن اینجام عذاب ندارن، نه اینجام عذاب دارن. شر و ناس من لا یشکر و نعمه ولا یر الهرمه. این جمله دومش باید با یه روایت دیگه معنا بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلات بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن. وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بالآخر امروز با عزت و احترام خیمه ها رو سر پا کردن، با عزت و احترام همه زن و بچه رو پیاده کردم، این با عزت و احترام فقط ویژه زینب کبرا نبود، همه رو با عزت و احترام پیاده کرد. اما 8 روز بعد وقتی میخواستن از اون سر زمین خارج بشن، با ضرب تازیانه، با کعب نیزه، با بد زبانی، با حمله به عزت و شخصیتشون، همه رو سوار شطور برهنه کرد. در مقابلشون 17 سر بریده رو به نیزه زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اهلك اعداءنا برحمتك.